داستان کوتاه شنل اثر خواندنی و شنیدنی نیکولای گوگول رو براتون بازخونی میکنیم. شنل داستان آکاکی آکاکیوویچ، کارمند دونپایه دولته که خرید شنل نو از سوی او و دزدیده شدنش رو روایت میکنه. داستان شنل تمام تمرکز خودش رو به مقایسه افتادگی و بردباری عامه مردم با اخلاق خارج از نزاکت افراد بلند پایه میذاره. این داستان نوشته ی نیکولای گوگول، نویسنده و طنز پرداز اوکراینی تبار است که در سال 1842 به چاپ رسیده و تأثیر زیادی بر ادبیات روسیه داشته. تا جایی که داستایوفسکی میگوید ما همه از شنل گوگول درآمده ایم. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه میشنوید. قسمت اول.
در یکی از ادارات دولتی، اما بهتر است نگوییم دقیقاً کدام یکی، چون هیچ کس به اندازه کارمندان اداری، صاحب منصبان، افسران هنگ یا به طور کلی هر فرد اداری دیگر زود رنج و زود خشم نیست. امروزه افراد هر گروه اهانتی را که مستقیماً به شخص خودشان می شود، اهانتی به کل جامعه تلقی می کنند. نقل می کنند که همین چندی پیش، یک بازرس پلیس محلی، دقیقاً به خاطرم نیست کدام ناحیه و کدام شهر، شکایتی مطرح می کند و در این شکایت با قاطعیت مدعی می شود که دولت و تمام قوانین به مسخره گرفته شده است و به نام مقدس شخص خودش نیز اهانت شده است و برای اثبات مدعای خیش کتاب قطوری حاوی نوشته هایی بسیار خیال‌انگیز به عنوان مدرک ضمیمه کرده بود که در این نوشته ها تقریباً هر 10 صفحه یک بار ذکری از یک پلیس مست لایعقل به میان می آمد. بنابراین برای اجتناب از ایجاد هر گونه سوء تفاهم بهتر است اداره مزبور را یک اداره بنامیم. به این ترتیب در اداره‌ای کارمندی خدمت می کرد. این کارمند از نظر قیافه ظاهری به هیچ روی وجه مشخصه ای نداشت. مردی کوتاه قد، آبل رو و سرخ مو بود. چشمانش حالت چشمان نزدیک بین را داشت. قسمتی از سرش هم کچل و گونه هایش پر از چین و چروک بودند. رنگ و رویش هم به رنگ و روی اشخاص بواسیری می ماند. اما خب چاره ای نیست. گناه این یکی به گردن آب و هوای سن پترزبورگ است. از جهت رتبه اداری، همیشه مسئله رتبه را باید پیش از هر چیز روشن کرد. این کارمند به آن دسته از کارمندان تعلق داشت که معمولاً دونپایه ابدی خوانده می شوند و چنان که خواننده اطلاع دارد این دسته بهترین زمینه را برای شوخی و مسخرگی نویسندگان فراهم می آورند که آن هم باز بر می گردد به عادت شریف توسری زدن به کسانی که قدرت تلافی ندارند. نام فامیل او باشماخچین که به وضوح پیداست از واژه باشماخ به معنی کفش مشتق شده است. اما اینکه چه وقت و کدام ساعت از روز و چگونه این واژه پدید آمده بود معمای لاینحلی است. هم پدر و هم پدر بزرگش هر دو و حتی شوهر خواهرش و کلن همه باشماخچین ها همیشه چکمه به پا می کردند و فقط سالی 3 بار زیر چکمه هایشان تخت می انداختند. نام کوچکش آکاکی آکاکیوویچ بود. شاید این نام به نظر خواننده عجیب و ساختگی برسد، اما اطمینان می‌دهم که هیچ گونه قصد ظاهرسازی در این انتخاب دخالت نداشته است و تنها شرایط در هنگام نامگذاری وی چنان پیش آمده بود که انتخاب هر نام دیگری را مطلقاً ناممکن کرده بود. در حقیقت جریان از این قرار است. اگر حافظه هم درست یاری کند، آکاکی آکاکیوویچ در شب 22 مارس متولد شد. مادر مرحومش، همسر کارمندی اداری و زنی ساده و مهربان، تمام مقدمات لازم برای مراسم تعمید و نامگذاری را تهیه کرد. هنگام انجام مراسم، مادر هنوز از تخت پایین نیامده بود و رو به در دراز کشیده بود و پدر تعمیدی بچه، ایوان ایوانوویچ یروشکین، که مردی استثنایی و منشی ارشد سنا بود، و مادر تعمیدی بچه، آرینا سمینوونا بلوبروشکوا، همسر بازرس پلیس ناحیه‌ای و زنی به غایت پاکدامن، در کنار تختش ایستاده بودند. ابتدا سه نام به مادر پیشنهاد شد: موکیا، سوسیا و یا شهید راه خدا خزدازات. اما مادر با خودش فکر کرد: اوه نه، چه اسمهای عجیب و غریبی. برای فراهم آوردن رضایت خاطر مادر، صفحه ای از تقویم کلیسای ارتودکس را گشودند. اما باز هم سه نام کاملا منحصر به فرد و غریب آمد: تریفیلی، دولا و وارخاسی. زن با خودش نجوا کرد: نه دیگر، این بلای آسمانی است. باز اسمهایی مثل واروخ یا وارادات یک چیزی، اما مگر تریفیلی یا وارخاسی هم اسم می شود؟ تقویم را ورق زدند و این بار به اسامی پافسیکاخی و باختیسی برخوردند. نه دیگر، روشن است که دست تقدیر در کار است. بنابراین بهتر است همان نام پدرش را به او بدهیم. پدرش آکاکی بود، بگذار پسرش هم آکاکی باشد. و به این ترتیب بود که او آکاکی آکاکیوویچ نامیده شد. بچه را غسل تعمید دادند، اما در جریان مراسم بچه چنان بنای گریستن گذاشت و چنان رو ترش کرد که گویی از قبل دلش گواهی می داد که روزی کارمند دونپایه خواهد شد. البته ذکر تمام این جزئیات به این جهت بود که خواننده خودش قضاوت کند زنجیر وقایع به گونه ای از جبر محض نشأت می گرفتند که اطلاق هر نام دیگری به آکاکی مطلقاً محال بود است. این که دقیقاً چه زمانی به استخدام اداره در آمده بود و چه کسی مسئول این استخدام بوده است بر کسی معلوم نیست. مدیران کل می آمدند و می رفتند. رؤسا تغییر می کردند. اما او در همان محل، با همان وضعیت و به همان کار، تهیه پاکنویس از نامه ها ادامه می داد. چنان شد که دیگر عده‌ای معتقد شده بودند همان جا و با همان اونیفرم و تاسی سرش مجهز و آماده برای انجام همان کار به دنیا آمده است. هیچ کس در اداره کوچکترین توجهی به او نداشت. دربانها نه تنها وقتی از مقابلشان می گذشت از جا بلند نمی شدند، بلکه حتی نگاهی هم به او نمی کردند. گویی مگسی از آنجا عبور کرده است. معاون دفتر دسته کاغذی را زیر دماغش می گرفت، بیان که حتی به خودش زحمت ادای کلامی محبت آمیز را بدهد. فرزند بگوید: لطفاً اینها را پاک نویس کن، یا زحمت کوچکی باید به شما بدهم، و یا از همین تعارفات مؤدبانه که در ادارات معمول است. اونیز هرچه جلویش می گذاشتند بر می داشت، بیان که نگاهی به کسی که کاغذ را تحویل می داد بیاندازد، یا سوال کند که آن فرد حق ارجاع چنان کاری را به او دارد یا نه. حواسش فقط به کارش بود. کاغذها را بر می داشت و بلافاصله به پاک نویس کردنشان می پرداخت. همکاران جوان اداره سر به سرش می گذاشتند، شوخی می کردند، تا حدی که در ادارات می توان شوخی کرد، و داستانهایی را که درباره اش ساخته بودند جلوی خودش تعریف می کردند. مثلا درباره پیرزن 70 ساله صاحب خانه اش می گفتند که کتکش می زند و می پرسیدند که کی با او ازدواج خواهد کرد و خورده های کاغذ را عوض نقل بر سرش می ریختند. اما آکاکی آکاکیوویچ کوچکترین اعتراضی به این همه نمی کرد. گویی اصلا کسی آنجا حضور ندارد و حتی این همه تأثیری بر کارش هم نداشت. در میان جنجال شلوغی های آزار دهنده هرگز حتی یک حرف را هم اشتباه رونویسی نمی کرد. فقط اگر شوخی ها دیگر به حد غیر قابل تحملی می رسید، مثلا وقتی به آرنجش می زدند و او را از کارش باز می داشتند، می گفت: راحتم بگذارید، آخر چرا آزارم می دهید؟ و در این کلمات و در لحنی که آنها را ادا می کرد چیز غریبی نهفته بود. صدایش تنینی داشت که انسان را به رقت می آورد. به حدی که کارمند جدید الاستخدامی را که می خواست سر به سرش بگذارد و به ریشش بخندد، ناگهان خشک زده بر جای نهاد و باعث شد از آن لحظه به بعد همه چیز و همه کس را در اطراف خودش با دید تازه‌ای ببیند. نیروی ماورا و طبیعی او را از همکارانش که در برخورد اول به نظرش مردمی با فرهنگ و شایسته احترام رسیده بودند بیگانه و بیزار کرد. تا مدت‌ها پس از آن، حتی در شادترین لحظات، شکل و شمایل او با آن قامت خمیده و کله تاس در نظر مجسم می شد که با تأثر می گفت راحتم بگذارید، آخر چرا آزارم می دهید؟ و او از میان این کلمات تکان دهنده جمله دیگری را نیز تشخیص می داد. من برادر شما هستم. جوان بیچاره در چنین لحظاتی چهرهش را با دست می پوشند. بعدها بسیار پیش آمد که از این فکر بر خود بلرزد که بشر تا چه حد میتواند حیوان صفت و سبع باشد و چگونه ظواهر آراسته و رفتارهای به غایت مهذب و از روی آدابدانی اغلب خشنترین و پلیدترین نهادها را پوشیده می‌دارند. خدایا، حتی در کسانی که به نیک سیرتی و بیریایی شهره هستند. مشکل می شد مردی یافت که در کارش چون او دقیق باشد. اگر بگوییم با علاقه کار می کرد، حق مطلب را ادا نکرده ایم. نه، به کارش عشق می برزید. در کار پاک نویس کردن برای خودش دنیایی مطبوع و پرجلوه می یافت. هین کار لذت و شادی از چهرهش می بارید. بعضی از حروف الف با مورد علاقه خاصش بودند و هرگاه هنگام پاک نویس کردن به این حروف می رسید از شدت هیجان قند توی دلش آب می شد. بی اراده لبخند بر لبانش می دوید، چشمهایش برق می زدند و قلم را با صدایی که از لبها خارج می کرد به پیشروی تشویق می کرد. و به این ترتیب می شد تنها با نگاه کردن به صورتش حدس زد که قلمش کدام حرف را به دقت تصویر می کند. اگر قرار می شد به قدر علاقه و وظیفه شناسیش در کار پاداشش بدهند، می بایست به مقامات عالی ارتقا پیدا کرده باشد. علارغم این که ممکن بود خودش از این امر به تعجب بیفتد. اما چنان که همکاران نکته سنجش می گفتند، تنها پاداشی که در ازای زحماتش دریافت کرده بود، نشانی بر سینه و بواسیری بر نشیمنگاهش بود. گرچه کاملا هم نمی توان گفت که نادیده اش گرفته بودند. یک بار، یکی از رؤسا که مردی مهربان بود و می‌خواست به خاطر سال‌های طولانی خدمت صادقانه‌اش پاداشش بدهد، دستور داد پستی مهمتر از پاک‌نویس کردن به او واگذار کنند. تنظیم گزارشات اداری از پرونده‌های تکمیل شده. انجام این کار صرفاً مستلزم تغییر دادن عنوان صفحه و تبدیل برخی فعل‌ها از اول شخص به سوم شخص بود. اما همین کار چنان به روغن سوزیش انداخت که عرق از تنش روان شد و دست آخر هم اعلام کرد نه، بهتر است بگذاری من همان پاکنویسم را بکنم. پس از آن دیگر او را به حال خودش رها کردند تا برای ابد به پاکنویس کردن ادامه دهد. به نظر می رسید که دنیای خارج از پاکنویس کردن برایش وجود ندارد. هیچ توجهی به لباسهایش نداشت. اونیفرمش را دیگر نمی شد سبز خواند، بلکه زرد پریده رنگ مایل به قرمز بود. یقه اونیفرمش هم خیلی کوتاه و باریک بود و گردنش را که چندان هم دراز نبود خیلی دراز نشان می داد. درست مثل آن گربه های گچی سرجنبان که فروشندگان دور گرد خارجی عرضه می کنند. همیشه چیزی به لباسش چسبیده بود. مثلا تکهی کاه یا نخ. علاوه بر این مهارت عجیبی داشت که درست در لحظه‌ای که از پنجره‌ای آشغال خالی می کردند از زیرش رد شود و همین مهارت توجیهگر وجود دائمی تخم هندوانه و از این قبیل آشغال‌ها روی کلاهش بود. هرگز در تمام عمرش یک بار هم توجهی به آنچه در خیابان مسیر هر روزش روی می داد نکرد. درست برخلاف همکاران جوانش که به داشتن چشمانی به تیزی جغد مشهور بودند. چشمانی چنان تیز که می توانست زیپ باز شلواری را در پیاده روی آن طرف خیابان تشخیص دهد و چون این منظره ای همواره ربخند رزیلانه ای بر لبانش پدیدار می کرد. اما آکاکی آکاکیوویچ حتی اگر تصادفاً توجهش به چیزی جلب می شد، تنها چیزی که در آن می توانست ببیند، سطوری از دست خط پاکیزه و همیشگی خودش بود. فقط اگر اسبی ناگهان ظاهر می شد و پوزش را به شانه او می زد و نفس بخارآلودش به گونه هایش برخورد می کرد، آنگاه متوجه می شد که نه در وسط یک جمله بلکه درست در وسط خیابان است. به محض رسیدن به خانه پشت میز می نشست، سوپ کلمش را سر می کشید و تکه گوشت گوساله با پیاز می خورد. بیان که مزه ای از هیچ یک از اینها حس کند، همه را می بلید. حتی مگس و یا هر چیز دیگری را که خدای مهربان تصادفاً توی غذایش انداخته بود. وقتی متوجه می شد شکمش باد کرده است، از پشت میز بر می خواست و قلم و دواتش را بر می داشت و مشغول پاک نویس کردن نوشته هایی که از اداره آورده بود می شد. اگر احیاناً کاری اداری نداشت، چیز دیگری فقط برای خوش آمد خودش رونویسی می کرد. به خصوص به رونویسی نوشته های جالب توجه علاقمند بود. جالب توجه نه از بابت سبک نوشته، بلکه از نظر اهمیت شخصی که نامه خطاب به او بود. حتی در آن ساعت از روز که تاریکی محض آسمان خاکستری رنگ پترزبورگ را فرا می گرفت و تمام طایفه کارمندان مطابق زائقه و درآمدشان تا خرخره می خوردند، زمانی که دیگر همه از قدم زدنها و جنجال و این طرف و آن طرف دویدنهای اداری می آسودند، زمانی که همه کارهای ضروری مربوط به اداره خودشان و دیگران را از کله خارج می کردند، حتی کارهای غیر ضروری که پر جنب و جوش ها داوطلبانه به عهده می گیرند، زمانی که هر کارمند اداری از خانه بیرون می زد تا از ساعات آزاد باقی مانده اش تا به آخرین حد استفاده برد، جسورترها با رفتن به تئاتر، بعضی با پرسه زدن در خیابانها و دید زدن ویترین مغازه‌ها، بعضی دیگر با رفتن به میهمانی برای گذراندن وقت در مصاحبت و مداهنگویی دخترکی زیبا، نور امید گروهی کوچک از کارمندان و عده‌ای نیست که این البته غالباً معمولی ترین تفریحشان به حساب می آید. با رفتن به دیدار یکی از دوستان اداری که در طبقه دوم یا سوم خانه در آپارتمانی با دو اتاق و یک هال و یک آشپزخانه زندگی می کند و خرت و پرتی از قبیل چراغ یا مجسمه ای کوچک برای تظاهر به پیروی از مد روز به قیمت چشم پوشی از قبول دعوتهای شام و یا رفتن به ییلاق تهیه کرده است، خلاصه در آن ساعت از روز که کارمندان اداری در خانه دوستان گرد می آمدند تا یک دست ویست بازی کنند، بیسکویتی بخورند و فنجانی چای بنوشند، پیپ های درازشان را روشن کنند و در حال بازی ورق از آخرین رسوایی و افتضاحی که از طبقات بالا بدانها رسیده است سخن بگویند، یک فرد روز همیشه برای ساختن و بازگو کردن این گونه داستان ها بیتاب است و حتی اگر مطلب تازه‌ای برای گفتن نباشد، حتما یک بار دیگر آن حکایت کهنه شده مربوط به فرماندهی را که گزارشی مبنی بر بریده شدن دم مجسمه اسب پتر کبیر دریافت کرده بود بازگو می کند. خلاصه زمانی که هر کس آنچه در چنته داشت انجام می داد تا خودش را بهتر سرگرم کند، آکاکی آکاکیوویچ خودش را تسلیم هیچ یک از این لذات نمی کرد. هیچ کس هرگز او را در مهمانی ندیده بود. بعد از آن که از لذت پاک نویس کردن اشباع می شد، به رخت خواب می رفت و در همان حال با فکر فردا و آنچه خدا ممکن بود برای پاک نویس کردن برایش بفرستد لبخند می زد و چنین می گذشت زندگی آرام و بی حادثه مردی که با حقوق 400 روبل در سال خیش قانع و راضی بود. مصیبت‌های جور به جور نشسته در کمین کارمندان نه تنها دونپایه، بلکه حتی عالی رتبه و عضو شورای دولتی و حتی آنهایی که نه توصیه می کنند و نه توصیه می پذیرند وجود نداشت. در سن پترزبورگ برای کسانی که 400 روبل در سال یا در همین حدود عایدات دارند، دشمنی سرسخت کمین گرفته است. این دشمن چیزی جز یخبندان شمالی نیست. گرچه بسیاری معتقدند که این یخبندان برای سلامتی مفید است. در فاصله ساعت 8-9 صبح، درست هنگامی که خیابانها مملو از کارمندانی است که به سوی اداره هایشان روانند، باد یخبندان شمالی بی تبعیض و بی مهابا چنان شلاق بر دماغها از هر نوع و جنس می کشد که کارمندان بیچاره نمی دانند دماغشان را توی کدام سوراخ فرو کنند. در این ساعت از روز که حتی پیشانی کارمندان عالی رتبه هم از سرما به درد می آید و چشمانشان از اشک پر می شود، کارمندان دونپایه بیچاره و بیدفاعند. تنها راه نجاتشان این است که فاصله 5-6 خیابان میان اداره و منزل با حد اکثر سرعت با همان بالاپوش نازک و نخنمایشان بدوند. و بعد در راهروی اداره آنقدر پا به زمین بکوبند تا همه استعدادها و توانایی‌های یخزده‌شان دوباره آب شوند. مدتی بود که آکاکیوویچ احساس می‌کرد هر قدر هم که سریع‌تر فاصله بین اداره و منزل را طی می‌کند، باز شانه‌ها و پشتش زیر تازیانه‌های بی‌رحمانه سرما قرار می‌گیرد. دست آخر شکش برداشت که نکند شنلش عیب و ایرادی پیدا کرده است. بعد از معاینه کاملی که در خانه از شنل به عمل آورد، متوجه شد 2 یا 3 قسمت شنل، اگر دقیق تر بگوییم ناحیه پشت و دور کتف‌ها، بیشتر به پارچه توری شباهت پیدا کرده است. شنل کاملا نخنما و آسترش پاره پاره بود. همینجا باید ذکر کنیم که شنل آکاکیوویچ موضوع شوخی دائمی در اداره بود. حتی عنوان بالاپوش را از آن گرفته بودند و زیرپوش اطلاقش می کردند. در حقیقت هم شکل و شمایل عجیبی داشت. یقه اش که در طول سالهای متمادی برای وصل پینه سایر قسمتها به کار گرفته شده بود، مدام کوچک و کوچکتر گشته بود. در این وصل پینه ها هم اثری از هنر خیاط دیده نمی شد و شنل ظاهری شلوول و کیسه مانند پیدا کرده بود. آکاکیوویچ وقتی متوجه عیب و نقص شنل شد، تصمیم گرفت آن را نزد پتروویچ خیاط ببرد. پتروویچ که در طبقه سوم ساختمانی زندگی می کرد، علارغم یک چشم کور و صورت آبله اش، در وصل پینه کت و شلوار و پالتوی کارمندان و سایر مشتری ها ماهر بود. البته لازم به گفتن نیست، به شرطی که مست نبود و فکرش هم جای دیگری نمی بود. البته لزومی ندارد که ما بیش از این وقت خود را صرف توصیف این خیاط کنیم. اما از آنجایی که شرح کامل جزئیات هر شخصیت در داستان امری پذیرفته شده است، چاره ای نیست جز این که نگاه دقیق تری به این جناب پتروویچ بیاندازیم. قبلاً رعیت یک ارباب بود و همینطور خشک و خالی گریگوری خطاب می شد و فقط پس از آنکه آزادیش را به دست آورد، مردم او را پتروویچ خواندند. از همان تاریخ شروع به میخارگی در روزهای اعیاد مذهبی کرد. اوایل فقط روزهای بسیار مهم را مست می کرد. اما بعدها این عمل را بدون تبعیض به کلیه روزهایی که در تقویم با علامت صلیب مشخص شده بود تعمیم داد. در این طریق به سنن آبا و اجدادی کاملا مؤمن بود و هرگاه در این باب زنش مشاجره‌ای به راه می انداخت، او را بیوطن و آلمانی خطاب می کرد. حال که ذکری از زن پتروویچ به میان آمد، ناگزیر باید 2-3 کلمه ای هم در وصف او بگوییم. بدبختانه اطلاعات ناقصی از او در دست است. فقط می دانیم که همسر پتروویچ بود و به جای روسری همیشه کلاه به سر می گذاشت. ظاهراً آنجا که پای زیبایی در میان بود، جای لاف و گزافی برای او وجود نداشت. حداقل از میان مردانی که به او برمی‌خوردند، تنها سربازان بودند که نگاهی دزدکی به صورتش می‌انداختند و در حال تاب دادن سبیل‌ها صدای عجیبی از گلویشان خارج می‌کردند. آکاکی آکاکیوویچ همچنان که از پله‌های خانه پتروویچ بالا می‌رفت، در توصیف دقیق این پله ها باید گفت که پوشیده از گل و لای و کثافت بود و راه پله از چنان بوی زننده‌ای اشبا بود که چشمها به سوزش می افتاد و این البته از امتیازات کلیه ساختمان های سن پترزبورگ است. با خودش فکر می کرد که پتروویچ چقدر دست مزد خواهد خواست و آماده می شد بیشتر از 2 روبل نپردازد. در باز بود. چون زن عزیز پتروویچ که در آشپزخانه ماهی سرخ می‌کرد چنان دودی راه انداخته بود که چشم را نمی‌دید. آکاکی آکاکیوویچ بیان که زن پتروویچ متوجه شود از آشپزخانه عبور کرد و وارد اتاقی شد که پتروویچ روی یک میز لخت چوبی نشسته بود و مثل پاشاهای ترک پاهایش را هم زیرش جمع کرده بود، همچنان که عادت خیاط هاست. اولین چیزی که توجه آکاکی را به خودش جلب کرد، انگشت شست بزرگ او بود که ناخن تغییر شکل داده و کلفت و سختی مثل کاسه لاک پشت داشت. کلافی از ابریشم و چند نخ از گردنش آویزان بود و چند تکه پارچه کهنه روی زانویش گذاشته بود. 2-3 دقیقه‌ای بود که سعی می کرد سوزن را نخ کند و موفق نمی شد و ناچار هرچه فحش و نفرین در چنته داشت نثار نور ضعیف و حتی خود نخ کرد. زیر لب غر می زد: برو تو لعنتی، آخرش دیوانه ام می کنی، کثافت. آکاکی آکاکیوویچ از این که پتروویچ را در چنین حالتی یافت زیاد خوشنود نشد. ترجیح می داد زمانی سفارشاتش را به پتروویچ تحویل دهد که او کیفور باشد یا چنان که زنش می گفت وقتی ته بطری را دوباره بالا آورده باشد، دیو پیر یک چشم. در چنین حالتی پتروویچ در برابر مشتریانش کاملا رام بود و دستمزد پیشنهادیشان را حتی با تعظیم و تکریم می پذیرفت. گرچه بعدش زنش گریان با همان داستان غم‌انگیز همیشگی که شوهرش به هوای مستی دست مزدی ناچیز خواسته است پیش می آمد، اما سرآخر با 5-6 کوپک بالا یا پایین معامله سر می گرفت. ولی در آن لحظه پتروویچ کاملا بهوش بود، یا لااقل اینطور به نظر می رسید و نتیجتاً ترش رو و اخم آلود و سازش ناپذیر می نمود و حالتی داشت که دست مزد سرگیج آوری طلب کند. آکاکی آکاکیوویچ با درک موقعیت می‌خواست یواشکی جیم بشود، اما دیگر دیر شده بود. پتروویچ آن یک چشم سالمش را بلند کرده بود و از گوشه یه چشم نگاهش می‌کرد. آکاکی آکاکیوویچ بی‌اراده گفت: روز بخیر پتروویچ. و پتروویچ همچنان که به دست آکاکی خیره شده بود تا ببیند چه لقمه دندانگیری آورده است جواب داد: روز شما بخیر آقا. من آمدم پتروویچ که این چیز. باید خاطر نشان کنیم که آکاکی آکاکیوویچ عادت داشت توی صحبتهایش اکثراً از حرف اضافه، قیدها و پاره جمله‌هایی که معنای مشخصی ندارند استفاده کند. اگر موضوع صحبت کمی پیچیده بود، دیگر اصلاً جمله را ناتمام رها می‌کرد. مثلاً اغلب جمله را اینطور شروع می‌کرد: در حقیقت دقیقاً مشخص است. و بعد یادش می رفت چیزی به این کلمات بیفساید و گمان می برد منظورش را رسانده است. پتروویچ پرسید: خب این چیست؟ و بعد با چشم سالمش به دقت هر گوشه شنل، سر دستها، یقه، پشت و جادوگمه ها را وارسی کرد. در واقع او با تمام جزئیات این شنل آشنا بود، چرا که از زیر دست خودش در آمده بود. اما معمولاً این عادت خیاط هاست که لباس را در حضور مشتری وارسی کنند. ببین پتروویچ، خب این شنل من همونطور که میبینی بیشتر جاهایش سالم است. فقط کمی گرد و خاک گرفته. شاید به همین دلیل به نظر کهنه بیاید. اما در واقع کاملاً نو است. فقط کمی، خودت که میبینی، این پشتش و کنار این شانه پاره شده و کمی هم، خب کمی هم کنار آن یکی شانه، فقط همین، کار زیادی ندارد.